ساعت 11 شب است به وقت ایران. شنونده خبر رادیو فردا هستید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حضور مستمر بازرسان در نیروگاه هسته‌ای اشغال شده اوکراین خبر داد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید میتوانیم میزان غنی‌سازی را به 93% برسانیم که به معنی بمب اتم است. سپید رشنو در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که فعلا در هیچ شبکه اجتماعی حضور ندارد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از حضور مستمر بازرسان آژانس در نیروگاه زاپوروژیا که اکنون در اشغال نیروهای روسی است خبر داد. آقای گروسی در پیام تصویری که به روی صفحه توییتر خود منتشر کرد چنین گفت:
در حال اتمام دور نخست بازدیدمان از نیروگاه زاپوروژیا هستیم که زمان زیادی هم برای این بازدید در انتظار بودیم. یکی از مهمترین مکانهای داخل این نیروگاه رو که میخواستیم ببینیم در دور نخست بازدیدمون همین الان از اون دیدن کردیم. البته هنوز کارهای زیادی باقی مونده که باید صورت بگیره. گروه من در اینجا باقی میمونه. اما از همه مهمتر و شاید مهمترین مسئله اینه که از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حضوری مستمر در اینجا خواهیم داشت.
نیروگاه زاپوروژیا و مناطق اطراف آن طی هفته‌های گذشته صحنه درگیری و هدف حملات مختلف بوده و بخشی از آن نیز آسیب دیده است. به دنبال آسیب‌های وارده به این نیروگاه، نگرانی‌ها از نشت مواد رادیواکتیو و وقوع یک فاجعه هسته‌ای شدت گرفته است. اوکراین و روسیه یکدیگر را هدف دادن این نیروگاه متهم کردند. اسماعیل کوسری نماینده تهران در مجلس میگوید میتوانیم میزان غنی‌سازی 60% را تبدیل به 93% کنیم که به معنی بمب اتم است. به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون امنیت ملی روز پنجشنبه در ادامه اظهارات خود مدعی شد که طرف مقابل دیر به جنبد توانایی این میزان غنی‌سازی را داریم و به گفته او اکنون آنها هستند که به ما نیاز دارند. اظهارات این نماینده مجلس در حالی بیان می شود که مخالفان توافق هسته‌ای از قصد تهران برای غنی‌سازی اورانیوم برای استفاده تسلیحاتی سخن می گویند. مقام های جمهوری اسلامی پیوسته در گذشته بر این ادعا پافشاری کردند که اهداف غیر تسلیحاتی از جمله پزشکی و کشاورزی را در برنامه غنی‌سازی اورانیوم در نظر دارند. دادگاه حکمیت ورزش امروز پنجشنبه 10 شهریور ماه با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودو تهران اعلام کرد که شکایت ایران در مورد رأی صادر شده از سوی دادگاه حکمیت ورزش رد شده و فدراسیون جودو به مدت 4 سال تعلیق شده است. همچنین فدراسیون جودو ایران باید مبلغ 4000 فرانک سوئیس به عنوان جریمه به فدراسیون جهانی جودو بپردازد. در همین زمینه با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از ویان صحبت کردم و از او خواستم که در مورد این تعلیق بیشتر توضیح بده.
خب ببینیم، برگردیم به عقب، یه نگاهی بندازیم که اصلا چی شد که این حکم از سوی دادگاه حکمیت ورزش تایید شد. در حقیقت فدراسیون جهانی جودو رأی به تعلیق فدراسیون جودوی ایران داد. پس از اون ایران شکایتی برد نزد فدراسیون، در حقیقت نزد دادگاه حکمیت ورزش، که دادگاه حکمیت ورزش در قدم اول رأی فدراسیون جودو رو غیر قانونی دانست، به خاطر اینکه براش بازه زمانی تعیین نکرده بود. یعنی فدراسیون جهانی جودو باید بازه های زمانی 4 سال به 4 سال تعیین میکرد برای محرومیت جودوی ایران. پس از اون فدراسیون جهانی جودو اولین حکم خودش رو مبنی بر محرومیت 2 ساله جودوی ایران از تمامی عرصه‌های بین‌المللی اعلام کرد. حالا نوبت به اون رسیده که فدراسیون جهانی جودو و همینطور دادگاه حکمیت ورزش زیر نظر کمیته بین المللی المپیک تصمیم گیری بکنن در مورد اینکه سرنوشت جودوی ایران در پایان این دو سال چه می شود. امروز نامه ای در حقیقت از سوی آقای احمد رضا براتی که خودشون از وکلای دادگاه حکمیت ورزش هستن و البته می دونیم که عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم هستن منتشر شده که ایشون این حکم رو امضا کرده که جودوی ایران 4 سال دیگه همچنان در تعلیق بمونه. چرا در تعلیق میمونه؟ به خاطر اینکه دادگاه حکمیت ورزش در حکم قبلی خودش اعلام کرده بود فدراسیون جودوی ایران برای خروج از تعلیق باید گام‌های اساسی برای رسیدن به منشور و اساسنامه فدراسیون جهانی جودو و کمیته بین‌المللی المپیک رو برداره. تا زمانی که این قدم‌ها رو بر ندارد تعلیق‌های 4 ساله یا 2 ساله جودوی ایران تداوم خواهد داشت.
جودو یکی از ورزش‌های مدال‌آور ایران بود توی عرصه‌های بین‌المللی. حالا چه اتفاقی برای ورزشکاران ملی پوش جودو کار می‌افته؟
به همون میزان که جودو ورزش مدال آور و پر افتخاری برای ورزش ایران چه در رقابت‌های بین‌المللی و جهانی چه در رقابت‌های آسیایی و چه به خصوص در رقابت‌های المپیک میتونست باشه، از همون جهت در خلاف جهت همیشه گفتش که برای ورزش ایران رشته خطرناکی بود. به هر حال میدونیم که اسرائیل سال‌هاست که داره روی موضوع ورزش خودش در بخش‌هایی مانند جودو، کشتی و همینطور حتی شطرنج، رشته‌هایی که ایرانی‌ها توش بسیار فعال هستن، سرمایه گذاری میکنه و تلاش میکنه. جودو ایران بارها، از المپیک آتن حساب کنیم تا کنون، بارها و بارها مجبور شده که به خاطر روبرو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی انصراف بده از مسابقات. بارها مدال طلا یا نقره یا برنز جهانی و المپیک خودش رو به خاطر ایدئولوژی های جمهوری اسلامی از دست داده. پس به نظر هم نمیرسه اساساً موضوع بقا یا عدم بقا، تعلیق یا عدم تعلیق فدراسیون جودو برای جمهوری اسلامی لااقل یا تصمیم گیرندگان کلان ورزش ایران چندان اهمیت داشته باشه. اگه اهمیت داشتش جودوکاران بزرگ ایرانی مثلا سعید مولایی رو از دست نمیدادیم یا مربیانشون رو از دست نمیدادیم. پس به همین دلیل لااقل اونقدر که روی فدراسیون کشتی حساس هستن که مبادا چنین اتفاقی براش بیفته، روی جودو حساسیتی نشون نمیدن.
آیا امکانش هست که این رأی زودتر از 4 سال لغو بشه؟
یک پیشنهادی داده بودش آقای توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، در بد زمانی که حکم اولیه فدراسیون جهانی جودو اومده بود که بدون بازه زمانی در حقیقت تعلیق کرده بود، گفته بود شما میتونید بیان یه جلسه‌ای بذارید و در حقیقت یه محلی رو مشخص بکنید برای برگزاری یک تورنمنت دوستانه بین ورزشکاران و جودوکاران ایرانی و جودوکاران اسرائیلی. بعد از این مسابقه ما همه تعلیق ها رو از روی رشته های ورزشی شما هم خطرش رو برمیداریم هم حکمش رو. خب این اتفاق نیفتاد. بله، در صورتی که شاید یه چنین تورنمنتی گذاشته بشه یا ایران تعهد اجرایی بده نسبت به اینکه در اولین رویداد مقابل حریفان اسرائیلی خودش قرار میگیره، قطعا این تعلیق برداشته خواهد شد. نکته ویژه این هست که آقای آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو ایران، نه تنها نسبت به موضع جمهوری اسلامی سکوت نمیکنه یا عقب نشینی نمیکنه، که حتی مثلا در دیدار با امام جمعه همدان هم گفته مایه افتخار و شادمانی ماست که به خاطر دفاع از منویات جمهوری اسلامی تعلیق شدیم.
چه بلایی ممکنه سر فدراسیون جودو یا اساسا ورزشکاران ملی جودو کار بیاد؟
بیش از پیش مهاجرت کردن، بیش از پیش ترک وطن کردن و شاید هم به زودی اصلا فراموش شدن این رشته ورزشی در کشوری که میتونست قطب جودوی جهان باشه.
گفتگویی بود با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی، در مورد تعلیق فدراسیون جودو. اما بهنام موسیوند، زندانی سیاسی در پی انتقال به زندان رجایی شهر، با وجود وخامت وضعیت جسمانیش بار دیگر اعتصاب قضا کرد. محمد موسیوند، پدر بهنام موسیوند، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که فرزندش از سوی مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته. همچنین شمسی مالمیر، مادر بهنام، در گفتگو با رادیو فردا از مجامع بین المللی میخواهد که صدای فرزند او باشند. بهنام موسیوند شهریور 1398 از سوی دادگاه انقلاب تهران به دلیل اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس قطعی محکوم شد. صدای پدر و مادر بهنام موسیوند رو بشنویم.
ببینید بهنام درمان به خاطر تحت درمان بودن از بیمارستان از رجای شهر منتقلش میکنن به زندان اوین که به صورت تحت درمان قرار بگیره. بعد ایشون الان تحت درمان باید میباشی میبود، الان 3 جلسه که نوبت دکتر شده که میباش الکترود میذاشتن کمرش نفرستادنش به خاطر همین مسئله که خواستن دستبند پابند بهش بزنن، ایشون هم معاونت کرده نذاشته. بعد این رئیس زندان جدیدم که تشریفش آورده میخواد به قول چیزا نسخ تعیین کنه، یعنی هر کسی مثلا مخالف میلش عمل کنه داستان داره. شروع کرده به ضرب و شتم و بهنام به صرف این که مثلا میخوام ببینه بیمارستان طالقانی با زور گذاشتنش تو بند بردن انداختنش توی زندان انفرادی توی رجای شهر. در صورت رئیس زندان تهران به نام آقای حیات الغیبی اومده گفته که اینا به ما گفتن، به ما گفتن که درمان بهنام تمام شده، در صورتی که درمان بهنام تمام نشده. الان بهنام با یه وضعیت اسفباری برداشتن بردن ضرب و شتم برداشتن بردنش زندان رجای شهر تو انفرادی که من صبح رفتم اونجا.
شما موفق شدید بهنام رو ببینید یا با او صحبت بکنید؟
ببینی که نه، من ولی با خیلی که به سلام اونجا وایسادم، اونجا صحبت کردم که آقا من میخوام بعد سلامت بچه‌م مطمئن بشم، بالاخره یه تلفن بون دادن و من باهاش صحبت کردم و فعلا من حالم خوبه و توی اعتصابم هستش، فقط آب میخوره.
آقای موسیوند اشاره کردید به این که باید تحت درمان باشه. دفعه پیش که من با شما صحبت می کردم پسر شما بهنام در اعتصاب قضا بود، بیمارستان منتقل شده بود، همون موقع به شما قول داده بودن اونطور که شما به ما گفتید که بر اساس نامه پزشکی قانونی بهنام آزاد بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. پیگیری های شما چی شد تو این مدت؟
نه اتفاق نیفتاد. پیگیری بهش از طریق زندان پیگیر بود، ولی پیگیریش هم که 3 جلسه است که ایشون میبایستی میبردن بیمارستان، نبردنش بیمارستان به خاطر که ایشون گفته آقا من چیز نمیخونم، مثلا دستم پابند نمیزنم، ولی هر چقدر نیرو میخواید بذارین من با امنیتی میرم بستری میشم، ولی باش همکاری کردن که 3 جلسه است ایشون که مثلا نوبت دکترش بوده متاسفانه چی؟ عمل نکردن، اینا به تعهدشون عمل نکردن. من دیروز رفته بودم که به اصطلاح قاضی زندان رو ببینم آقای محمدی منو نپذیرفت که آقا بچه حتی به من دروغ گفتن، گفتن ما نمیبرن، نه نمیبرنش رجای شهر، نه خیال راحت باشه برو. من به صرف این که اینو ایشون نمیبرن به اصطلاح رجای شهر دیگه اومدم به خانواده من اطلاع دادم، مادرش مریض بوده تو بیمارستان بستری بوده. میخوام به شما بگم که هیچ گونه همکاری ما با بچه من بگه چیکار کرده، بچه منم 92,000 میلیارد اختلاس کرده، بچه من چیکار کرد؟ شاید میخوان انتقام اینو بگن.
من خیلی سر داشتم، من همسر جانباز هستم، الان هم وضعیت خوبی ندارم، صدای جوارم میشنیده من رو به زور برن شدم، اینقدر استرس بهم دادن اینا، خدا ناسا تمام رگای قلبم و با رگای پام هم بخون مردگی، فعلا رفتم رگای قلبم تو بیمارستان عمل کردم. یه روز از بیمارستان ترخیص شدم از مجار بین المللی، هاش میکنم از چه من تحمل اعتصاب نداره دیگه، 17 روز تمام به من اعتصاب کرده، ازتون خواهش میکنم هم صدای به مسئولینی که اون زمانی من شوهرم رو بدرقه میکردم میرفتم جبهه بچه هامو قایم میکردم که بچه هام نفهمن، الان بچه هم وضعیت خوبی نداره، رئیس زندان قبلی باش برخورد خوبی کرده، بیه توته چینی کردن گفتن چون یه نفر فرار کرده به خاطر اون بچه من که وضعیت بدی داره ادرارش نمیاد، زده به کلیاش داره از کار میفته، خواهش میکنم از تو به من میگفتن صبر ایوب داریم، واقعا دیگه صبرم سر اومد، واقعا دیگه من از جونم سیر شدم، به خدا اگه بچه ما آزاد نکنم در ایوبین ما من دیگه هیچی ندارم، قبلا همینی اعلام کردم، با یه لیتر بنزین میرم اون خودم آتیش میگیزم برشون ثابت کنم.
صحبت‌های شمسی مالمیر و محمد موسیوند، پدر بهنام موسیوند، زندانی سیاسی رو میشنیدید. با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. برای شنیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید.